20 صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام گرم ما را هم از رادیو فردا پذیرا باشید. سلامی به یکایک که شما عزیزان در هر کنج و کنار این جهان پهناور که هستید، در ایران یا خارج از اون. پنجشنبه چهارم مرداد ماه سال 1403 خورشیدی برابر با 25 ماه ژوئیه سال 2024 میلادی است. به مجله 30 دقیقه شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. الهه روانشاد هستم، شما رو در این مجله همراهی خواهم کرد، اما نه پیش از اون که همکارم بنیامین صدر شما رو در جریان تازه ترین خبرها قرار بده.
درود به شما شنوندگان گرامی رادیو فردا. گرمای کم سابقه هوا سبب تعطیلی بسیاری از اداره ها و اماکن عمومی در گوشه و کنار ایران شده است. پنجشنبه اداره ها در استان های کرمان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری، مرکزی، کهگیلویه و بویراحمد و چند استان دیگر تعطیل شدند. در برخی دیگر از استان ها همچون تهران و مازندران هم بانک ها و اداره ها ساعتی زودتر از زمان عادی تعطیل شدند. از سوی دیگر در برخی استان ها همچون لرستان و یزد هم اداره ها در همه پنجشنبه ها تا نیمه شهریور تعطیل. به گزارش رسانه های ایران، گرمای شدید هوا و کمبود برق مصرفی دستگاه های تهویه و در نتیجه خاموشی های پیاپی و اعلام نشده شرایط را برای مردم سخت کرده است. این در حالی است که رئیس مرکز مدیریت بحران سازمان هواشناسی میگوید در 5 سال اخیر هیچ اعتباری برای مقابله با بحران های اقلیمی و آب و هوایی به این سازمان تخصیص داده نشده است. صادق ضیاییان با تاکید بر این مشکل، دیگر چالش مهم این سازمان را دسترسی نداشتن به لایه‌های اطلاعاتی مهم برای پیشبینی مخاطره‌های جوی عنوان کرد. درگیری طولانی مدت ایران با بحران‌های اقلیمی و آب و هوایی اهمیت بروز بودن سازمان هواشناسی و دسترسی منظمان به اطلاعات مورد نیاز را دوچندان می‌کند. اسرائیل کاتس، وزیر امور خارجه اسرائیل، با فرستادن نامه‌ای برای همتای فرانسویش درباره طرحی برای حمله به کاروان اسرائیل در المپیک پاریس هشدار داد. به گزارش تایمز اسرائیل، آقای کاتس ادعا کرده که جمهوری اسلامی پشت این حمله است. وزیر امور خارجه اسرائیل نوشته که کشورش ارزیابی‌های اطلاعاتی حاکی از وجود تهدیدهای بالقوه از سوی ماموران نیابتی جمهوری اسلامی ایران و سایر سازمان‌های تروریستی، به گفته او تروریستی با هدف حمله به ورزشکاران و توریست ها و گردشگران اسرائیلی را در اختیار دارد. آقای کاتس از دولت فرانسه به دلیل در نظر گرفتن تدابیر بی سابقه امنیتی برای حفاظت از کاروان اسرائیل قدردانی کرده است. 88 ورزشکار اسرائیلی حاضر در المپیک امسال پاریس تحت حفاظت 24 ساعته ماموران امنیتی فرانسه در کنار نیروهای شیمبت سازمان امنیت داخلی اسرائیل هستند. در ایران منابع حقوق بشری گزارش می‌دهند که دست کم 8 تن از فعالان مدنی و محیط زیست پس از مراسم خاکسپاری اسماعیل کریمی، فعال محیط زیست اهل کامیاران، از سوی ماموران اطلاعاتی و امنیتی بازداشت شدند. به گزارش سازمان حقوق بشر هنگاو، به نقل از یک شاهد عینی، نیروهای امنیتی که به سلاح کمری کلت و کلاشنینکوف مسلح بودند، حین بازداشت اقدام به ضرب و شتم فعالان بازداشت شده کرده و موبایل آنها را هم ضبط کردند. منابع خبری مختلف شمار بازداشت شده ها را تا بیش از 10 تن اعلام کردند، اما هویت آنها برای رادیو فردا احراز نشده است. شرکت ایران خودرو قیمت 6 محصول خود را از 38 تا 52% گران کرد. این شرکت خودروسازی میگوید که این اقدام با موافقت وزارت صنعت، معدن و تجارت انجام شده است. اعلام این موضوع اما با واکنش تند و منفی نهاد دولتی روبرو شده و معاون صنایع حمل و نقل این وزارتخانه تاکید کرده که هنوز مجوز افزایش قیمت ابلاغ نشده و از این رو گران شدن خودروها از سوی ایران خودرو را فاقد وجاهت قانون دانسته است.
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم بنیامین صد شنیدیم. عزیزان سری هم بزنید به radiofarda.com وبسایت ما radiofarda.com و خبرها رو با جزئیات بسیار بیش از اون که در این فرصت‌های کوتاه رادیویی میشنوید اونجا ببینید و بخوانید و گزیده ای از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. بشار اسد در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کرد.
که یکی از نکات مهمی که در این دیدار صحبت شده، جدا از بحث نزدیکی دمشق و آنکارا، بحث احتمال گسترش جنگ در لبنان هم از طرف اسرائیل بوده و سوریه همیشه نقش تعیین کننده در لبنان داشته و هر دو طرف، هم آقای اسد و هم آقای پوتین، مایل هستند که تحولات رو بررسی بکنند.
از سخنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا خواهیم شنید و شکایت 3 سازمان حقوق بشری به سازمان ملل متحد به دلیل آزار دیدن توماج صالحی در زندان در جمهوری اسلامی. همین ها و هم بیش از اینها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مسکو با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار و گفتگو کرد. هنوز جزئیات ویژه‌ای از صحبت‌های دو طرف منتشر نشده، اما چه مسائلی می‌تواند مورد بحث و گفتگو قرار گرفته باشد و اهمیت این دیدار چیست؟ علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه به این پرسش‌های رادیو فردا پاسخ داده است.
ببینید، سفر آقای اسد به روسیه مثل سفرهای پیشین ایشون غیر منتظره و اعلام نشده بوده و در برنامه ولادیمیر پوتین این دیدار ذکر نشده بوده. اطلاعات خیلی کمی ازش اومده بیرون، صرفا همون بیانیه هست که روسیه صادر کرده و در مورد یک سری از جزئیات این دیدار بهش اشاره کرده. اما میشه به شکل کلی اهمیت این دیدار رو در چند نکته خلاصه کرد. نکته اول این که بحث نزدیکی و صلح بین دمشق و آنکارا الان اهمیت خیلی زیادی پیدا کرده. میدونیم که آقای اردوغان نزدیک به 2 سال هست که چراغ سبزی به بشار اسد نشون داده و تمایل خودش رو نشون داده به اینکه میخواد رابطه رو با دولت سوریه برقرار بکنه، با توجه به اینکه از سال 2012 میدونیم که این رابطه به حدود 12 سال هست که قطعه. در این حال در دیدار آقای پوتین و اسد، آقای پوتین به این نکته اشاره کرده که شرایط منطقه بسیار بحرانی هست و خیلی ابراز تمایل کرده که از اسد نظرش رو راجع به منطقه و تحولات منطقه بدونه. میدونیم که یکی از نکات مهمی که در این دیدار صحبت شده، جدا از بحث نزدیکی دمشق با آنکارا، بحث احتمال گسترش جنگ در لبنان هم از طرف اسرائیل بوده و خب سوریه همیشه نقش تعیین کننده در لبنان داشته و هر دو طرف، هم آقای اسد و هم آقای پوتین، مایل هستند که تحولات رو بررسی بکنند و با توجه به سفر آقای نتانیاهو به واشنگتن دی سی این رو بررسی کردن که اگر جنگ به سمت لبنان گسترش پیدا بکنه تکلیف چی هست و این دو کشور چه نقشی در منطقه
میتونن بازی بکنن. آقای مهتدی، آیا این دیدار راهی برای تسریع بهبود روابط ترکیه و سوریه هم باید به حساب بیاد؟
قطعاً همینطور هست. آقای پوتین نقش میانجی رو این وسط داره ایفا میکنه و یک دیپلماتی که آگاه بوده به مفاد این ملاقات به روزنامه شغال اسد گفته که هر دو طرف مایل هستن که این دیدار بین آقای اسد و اردوغان تا پایان سال جاری میلادی انجام بشه، به یک دلیل مهم، اون که هر دو طرف روسیه و سوریه فکر میکنن که با انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و رئیس جمهور جدیدی که در کاخ سفید مستقر خواهد شد، احتمال خروج نیروهای آمریکایی از سوریه وجود داره و میخوان که اون خلأ رو پر بکنن با صلح بین ترکیه و سوریه، از بروز یک جنگ داخلی دیگه در این کشور جلوگیری بکنن.
آقای مهتدی، بشار اسد در هفته‌های گذشته در مورد احتمال دیدارش با اردوغان گفته که از این دیدار استقبال می‌کنیم، اما اونچه که مهمه نتایج دیداره نه خود دیدار. تا چه حد تصور می‌کنید که نتایج دیدار مطلوب هر دو طرف باشه؟
ببینید، نتایج این دیدار برای هر دو طرف روسی و سوری بسیار حائز اهمیت هست و آقای پوتین مستقیم به این اشاره کرده که مایل هست نظر همتای سوری خودش رو در این زمینه بدونه. از نقش ایران هم در این میان نباید غافل بشیم، چرا که در هر دو تنشی که در منطقه وجود داره و رهبران سوریه و روسیه اونو مورد بررسی قرار دادن، ایران نفوذ بسیار بالایی داره. هم در جنگ احتمالی اسرائیل و حزب الله در لبنان نقش ایران بسیار تعیین کننده است و هم در روند صلح بین دمشق و آنکارا. ایران تاکنون ملاحظه‌ای نسبت به صلح بین اردوغان و اسد از خودش نشون نداده و نکته ای رو به شکل علنی نگفته و همواره گفته که خواهان صلح این دو کشور هست. اما باید در نهایت این نکته مهمی که آقای اردوغان روش دست گذاشته و اون هم جلوگیری از فعالیت نیروهای کرد در سوریه هست به این بپردازیم و هم این که از اون طرف هم آقای اسد هر گونه دیدار با طرف ترکیه رو فارغ از میانجیگری هایی که داره اتفاق میفته منوط کرده به عقب نشینی کامل نیروهای ترکیه از خاک سوریه که اون هم آقای اردوغان گفته فعلا امکان پذیر نیست. در نتیجه تمام این تحولاتی که داره در مسکو بررسی میشه به یک حالتی در شرایط بحرانی قرار داره و نقش ایران در این بین بسیار حائز اهمیت هست و نباید فراموش بکنیم که این سه کشور با هم در تحولات منطقه نقش ایفا میکنند و باید منتظر باشیم ببینیم موضع تهران در قبال صلح احتمالی بین اردوغان و اسد چی هست.
آقای مهتدی، با این توضیحاتی که شما دادید جمهوری اسلامی احتمالاً چگونه واکنشی نشان خواهد داد؟
ببینید، به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در قبال احتمال گسترش جنگ به خاک لبنان موضع سنتی خودش رو داره که ما نفوذی در لبنان نداریم و حزب الله مستقل تصمیم میگیره، اما همونطور که گفتم در قبال صلح بین اردوغان و اسد موضع جمهوری اسلامی همواره مثبت بوده و با توجه به اینکه نفوذ بسیار زیادی هم در عرصه میدانی و هم در عرصه سیاسی در سوریه داره این موضع حمایتگرانه ایران از این صلح بیشتر حائز اهمیت میشه.
بشار اسد در مسکو با ولادیمیر پوتین دیدار کرد و تحلیل علی مهتدی تحلیلگر مسائل خاورمیانه در بریتانیا را میشنیدیم.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
صدای مجله شامگاهی رادیو فردا. سخنرانی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا که با تظاهرات خیابانی معترضان به سیاستهایش روبروی ساختمان کنگره همزمان بود، با واکنش‌های مختلفی روبرو شد. برخی آن را پیروزی سیاسی برای اسرائیل دانستند و برخی نیز آن را نشانی از نیت بنیامین نتانیاهو برای ادامه جنگ و تن ندادن به تلاش‌ها برای آتش بس تلقی کردند. ایلیا جزایری، خبرنگار حوزه خاورمیانه رادیو فردا.
سخنرانی 53 دقیقه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در کنگره آمریکا، سخنرانی که با تشویق‌های پیاپی نمایندگان کنگره مواجه شد، حتی وقتی که اسلحه بیشتری از آمریکا درخواست کرد.
Give us the tools faster and we'll finish the job faster.
ایران و متحدانش، جنگ غزه و روابط میان اسرائیل و آمریکا محورهای اصلی سخنرانی بود. این سخنرانی دیدار جو بایدن رئیس جمهور و دونالد ترامپ رئیس جمهور پیشین و نامزد انتخابات ریاست جمهوری پیشروی آمریکا محورهای اصلی سفر آقای نتانیاهو به آمریکا هستند. آلون لیال، تحلیلگر سیاسی و سفیر سابق اسرائیل در ترکیه، در گفتگو با رادیو فردا این سفر را این گونه ارزیابی می‌کند.
The trip to America of Netanyahu was not.
سفر نتانیاهو به آمریکا برای متقاعد کردن اپوزیسیون نبود. اپوزیسیونی که اتفاقا بزرگ است. او به دنبال تثبیت و توسعه جایگاه خود حتی به مقداری اندک است. از همین رو برای دیدار با ترامپ و بایدن و سخنرانی در کنگره تلاش کرد. چون حامیانش گمان می‌کنند که در جریان جنگ کسی نمی‌تواند چنین اقدامی انجام دهد. او را جادوگر دیپلماسی می‌بینند که می‌تواند آمریکا را مدیریت کند. هدف نتانیاهو از این سخنرانی تلاشی برای توسعه و تثبیت جایگاه سیاسی خود در اسرائیل بود. این یک پیروزی برای او به شمار می آید. حامیانش بار دیگر او را همچون جادوگری دیدند که اگر نگوییم جهان، آمریکا را اداره می کند.
بخش مهمی از سخنرانی نخست وزیر اسرائیل درباره جنگ غزه بود، جنگی که 15 مهر گذشته با هدف نابودی گروه افراطی حماس آغاز شد، گروهی که از سوی آمریکا و اروپا تروریستی شناخته می شود. این جنگ که پس از حمله غافلگیر کننده حماس به شهرها و شرکای اسرائیل آغاز شد، تا کنون حدود 39,000 کشته در غزه بر جای گذاشته که اکثرشان غیر نظامی هستند. آقای نتانیاهو در بخشی از سخنرانی خود گفت:
اسرائیل تا نابودی توانایی‌های نظامی حماس و بازگرداندن همه گروگان‌ها به وطن به جنگ ادامه خواهد داد. این همان پیروزی کامل است و به کمتر از آن بسنده نخواهیم کرد. فردای شکست حماس غزه جدیدی پدید خواهد آمد. دورنمای من از آن روز به غزه خل اصلاح شده و دور از افراطگری خلاصه می‌شود. اسرائیل به دنبال شهرک‌سازی در غزه نیست، اما برای جلوگیری از بازگشت تروریسم باید هیمنه نظامی و امنیتی خود را در غزه حفظ کنیم تا بار دیگر این منطقه به تهدیدی برای اسرائیل تبدیل نشود.
او همچنین آماری از کمک‌های اسرائیل برای حمایت از غیر نظامیان و رساندن کمک‌های بشردوستانه به آنها ارائه داد. تشویق‌های پیاپی به گونه‌ای بود که نخست وزیر اسرائیل خواستار توقف تشویق و گوش کردن نمایندگان به سخنانش شد. محمد دراوشه، استاد دانشگاه و نویسنده فلسطینی تبار ساکن اسرائیل، درباره سخنرانی آقای نتانیاهو و حواشی آن به رادیو فردا گفت:
سخنرانی نتانیاهو در کنگره آمریکا در حقیقت مانور سیاسی یک شخص منافق و مغرور بود. متاسفانه اعضای کنگره همچون عروسک‌هایی در یک تئاتر عروسکی به نظر رسیدند. درخواست اسلحه بیشتر از آمریکا که آقای نتانیاهو مطرح کرد، اعلام آشکار اسرائیل از نیت خود برای ادامه جنگ علیه مردم فلسطین، پایبند نبودن به تلاش‌ها برای آتش بس و بست سلطه نظامی بلند مدت بر نوار غزه به شمار می‌آید. سخنرانی نتانیاهو آکنده بود از اطلاعات غلط و جعلی که در آن هیچ اشاره‌ای به شمار قربانیان فلسطینی نکرد. او تلاش کرد بر جنایت‌های جنگی، ویرانی‌ها و شکنجه فلسطینی‌ها سرپوش بگذارد.
سفر نخست وزیر اسرائیل به آمریکا در آستانه انتخابات ریاست جمهوری این کشور و نامشخص بودن شرایط جنگ در نوار غزه، به ویژه با نبودن دورنمایی برای آتش بس، صورت می‌گیرد.
مجله شامگاهی را از رادیو فردا می‌شنوید.
سه سازمان حقوق بشری به نمایندگی از خانواده توماج صالحی شکایتی را به کارگروه بازداشت‌های خودسرانه وابسته به سازمان ملل متحد ارسال کردند. در این شکایت نامه با اشاره به ادامه بازداشت و شکنجه و همچنین آزار این خواننده معترض ایرانی، از جمهوری اسلامی خواسته شده تا فوراً و بی هیچ قید و شرطی توماج صالحی را آزاد کند. جمشید زند و گزارشی در این باره.
سازمان‌های حقوق بشری داوتری استریت چمبرز، شاخص سانسور و بنیاد حقوق بشر روز چهارشنبه این شکایت را به کارگروه بازداشت‌های خودسرانه سازمان ملل ارسال کردند. در این شکایت نامه مشترک از پایبند نبودن دولت ایران به تعهدات حقوقی بین‌المللی‌اش در برخورد با آقای صالحی انتقاد شده و این سه سازمان خواستار آزادی فوری و بدون قید و شرط این هنرمند شدند. آنها نوشتند هر روز زندان اضافه دیگر بی‌عدالتی بزرگی در حق این هنرمند است و او جز اینکه خواستار احترام به حقوق اساسی خود و سایر ایرانیان باشد کار دیگری انجام نداده است. در متن شکایتنامه تأکید شده که توماج صالحی نخستین بار به خاطر هنرش بازداشت شد و از آن زمان تا کنون بارها بازداشت شده و تحت شکنجه‌های جسمی قرار گرفته که منجر به شکستگی دست و پا و دنده وی شده است. نزدیک به 300 روز بازداشت بدون ارتباط و دسترسی به خانواده یا وکیل، تأخیر قابل توجه در ابلاغ اتهامات، محدودیت‌ها برای دسترسی وکلای توماج به اسناد مربوط به اتهامات ادعایی و عدم رعایت الزامات اولیه دادرسی در دستگیری‌های مکرر او از جمله مواردی است که در این شکایت به آنها اشاره شده است. بخش قابل توجهی از این شکایتنامه به جلوگیری از دسترسی توماج صالحی به امکانات پزشکی و درمانی اختصاص یافته که با وجود جراحت‌های جدی ناشی از شکنجه، مقام‌های قضایی و زندان از این هنرمند سلب کردند. در این شکایتنامه همچنین رفتار جمهوری اسلامی با آقای صالحی به منزله آزار و اذیت قضایی توصیف شده و گفته شده که به رغم لغو حکم اعدام در دیوان عالی کشور، این هنرمند همچنان در بازداشت به سر می‌برد و پرونده‌های قضایی جدیدی علیه او گشوده شده است. این سه سازمان حقوق بشری نوشتند اتهامات قضایی علیه توماج صالحی مبنی بر اهانت به مقدسات و نشر اکاذیب از ترانه‌های رپ آقای صالحی و درخواست‌های او برای تحقق آزادی‌های بیشتر برای مردم ایران ناشی می‌شود. نگین نیکنام، دوست توماج و مدیر حساب‌های کاربری او در شبکه‌های اجتماعی نیز گفته است از آنجایی که جمهوری اسلامی در پی خشم جهانی نتوانست او را اعدام کند، اکنون تلاش می‌کند وی را در زندان نگاه دارد. توماج صالحی در 27 آبان سال 1402 پس از تحمل بیش از یک سال حبس که 252 روز آن در انفرادی بود، با قرار وثیقه از زندان آزاد شد. با این حال، ماموران امنیتی در 9 آذر ماه او را دوباره و این بار در خیابانی در شهر بابل بازداشت و به زندان دستگرد اصفهان منتقل کردند. سپس خبر صدور حکم اعدام برای این خواننده معترض توسط دادگاه انقلاب منتشر شد که موج گسترده جهانی از اعتراض به این رأی را در پی داشت و نهایتاً دیوان عالی کشور در اوایل تیر ماه سال جاری حکم اعدام او را نقض کرد.
به دلیل آزار توماج صالحی در زندان در ایران، 3 سازمان حقوق بشری شکایت به سازمان ملل متحد بردند. از جمشید زند میشنیدیم.
از روز پنجشنبه 11 مرداد تغییرات اساسی در برنامه‌های شنیداری رادیو فردا. آغاز 3 برنامه جدید خبری تحلیلی با بازه‌های زمانی متفاوت از قبل. اول ساعت 14 30 دقیقه با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 2 بعد از ظهر به وقت ایران با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان در عرصه‌های گوناگون. بعد میرسیم به ایستگاه 19. 1 ساعت با شما خواهیم بود. هر روز ساعت 7 عصر به وقت ایران. مطالب شنیدنی و متنوع شامل گزارش‌های خبری، مصاحبه و تحلیل از موضوعات مختلف روز. و اما 22، باز هم 1 ساعت با شما خواهیم بود. هر شب ساعت 10 به وقت ایران. همچنین رأس هر ساعت به وقت ایران با 5 دقیقه خبر میزبان شما هستیم. بعد از خبر چی داریم؟ مجموعه متنوعی از پادکست ها، تولیدات شنیداری و البته موسیقی.
عزیزان، radiofarda.com سری هم بزنید به اونجا اگر که پیامی رو که الان پخش شد نتونستید به طور کامل متوجه بشید. در وبسایت رادیو فردا این ساعت جدید هم منظور شده و میتونید اونها رو ببینید. اما بشنوید که لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا، رئیس جمهوری برزیل، از رهبران جهان خواسته تا برای رفع گرسنگی در جهان با هم همکاری کنند. او این اظهارات رو در آستانه نشست وزرای دارایی کشورهای عضو گروه 20 به ریاست دوره‌ای کشورش برزیل مطرح کرد که روزهای پنجشنبه و جمعه قراره که این نشست در ریو دو ژانیرو برگزار بشه. مصطفی خلجی گزارشی داره در این باره.
رئیس جمهور برزیل روز چهارشنبه در سخنرانی خود موضوع تلاش برای رفع گرسنگی در جهان را به عنوان یکی از موضوعات اصلی ریاست دوره‌ای برزیل بر گروه 20 اعلام کرد. او گرسنگی را مخربترین محرومیت انسانی توصیف کرد و تداوم آن را در قرن 21 پوچ خواند.
در قرن 21 هیچ چیز به اندازه تداوم گرسنگی و فقر پوچ و غیر قابل قبول نیست، به ویژه زمانی که ما این همه امکانات، منابع علمی و فناوری و انقلاب هوش مصنوعی در اختیار داریم. گرسنگی یک پدیده طبیعی نیست. گرسنگی اگر وجود دارد به دلیل تصمیمات سیاسی است.
این اظهارات لولا در حالی است که بر اساس گزارش سازمان ملل متحد که روز چهارشنبه منتشر شد، 733 میلیون نفر در سال گذشته از گرسنگی رنج بردند که 9% جمعیت جهان را تشکیل می‌دهند. این میزان جمعیت گرسنه در جهان در شرایطی است که سازمان ملل متحد در سال 2015 طرح‌هایی را برای پایان دادن به گرسنگی در جهان تا سال 2030 تصویب کرد. رئیس جمهور برزیل که خود در یک خانواده فقیر متولد شده، در حالی که اشک در چشمانش حلق زده بود، افسود:
این غیر قابل قبول است که در میانه قرن 21 زمانی که ما در مورد هوش مصنوعی بحث می‌کنیم ولی هنوز از هوش طبیعی ما استفاده نکرده ایم، همچنان باید از رهبران در سراسر جهان خواهش کنیم و بگوییم لطفاً به فقرا توجه کنید، زیرا آنها هم انسان هستند، آنها هم مردم هستند و فرصت‌ها را می‌خواهند.
قرار است طرح برزیل برای مقابله با گرسنگی در ماه نوامبر زمانی که نشست سران کشورهای گروه 20 در برزیل برگزار خواهد شد به طور رسمی ارائه شود. شاکله اصلی این طرح یافتن منابع مالی مشترک برای مبارزه با گرسنگی و تکرار طرحهایی است که در برخی کشورها در زمینه مقابله با گرسنگی مؤثر بودند. کو دونگیو مدیر کل سازمان غذا و کشاورزی، نهاد وابسته به سازمان ملل نیز گفت:
در دنیای کنونی باید تلاش‌های مشترک خود را هماهنگ کنیم و منابع مالی را به جایی که بیشتر نیاز است هدایت کنیم. نمی‌توانیم اجازه دهیم آسیب پذیرترین افراد کمترین دسترسی را به منابع مالی خود داشته باشند. مهم است که واقعیت جدید را بشناسیم و این نکته را درک کنیم که با توجه به چالش‌های جهانی کنونی سیستم غذایی در معرض خطر است و قاطعانه عمل نمی‌کند. بنابراین ما باید برای موارد پیش‌بینی نشده آماده باشیم.
وزرای دارایی کشورهای گروه 20 در حالی در برزیل گرد هم می‌آیند که آنان در نشست قبلی خود در این کشور راه‌هایی را برای اعمال مالیات بیشتر بر ثروتمندترین افراد جهان و جلوگیری از تفره رفتن میلیاردرها از سیستم‌های مالیاتی بررسی کرده بودند. با این حال این موضوع بسیار بحث برانگیز است و مذاکرات در این زمینه در ماه‌های اخیر چندان پیشرفتی نکرده است. سازمان امدادرسانی آکسفام در آستانه نشست گروه 20 در برزیل اعلام کرد که جمعیت 1% ثروتمندترین افراد جهان طی 1 دهه اخیر ثروت خود را به مجموع 42 تریلیون دلار افزایش دادند. با این حال وزرای دارایی گروه 20 امیدوارند در نشست کنونی خود در زمینه اخذ مالیات بیشتر از شرکت‌های چند ملیتی پیشرفت داشته باشند.
از آنچه که رئیس جمهوری برزیل از رهبران جهان خواسته است می‌شنیدیم. او گفته که در زمینه رفع گرسنگی در جهان بیایید با هم همکاری کنیم و این گفته در آستانه نشست وزرای دارایی کشورهای عضو گروه 20 انجام شده که امروز و فردا در ریو دو ژانیرو برگزار میشه. گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدیم، اما بریم به سراغ یک گزارش دیگه، یک گزارش علمی. در سالهای اخیر مقاومت در برابر داروهای آنتیبیوتیک که اغلب مقاومت آنتیبیوتیکی خونده میشه به یک موزل جهانی و نگرانی برای کارشناسان سازمان جهانی بهداشت بدل شده و سلامت عمومی رو به خطر انداخته. حالا گروهی از پژوهشگران در آمریکا آنتیبیوتیک دوگانه‌ای رو ساختن که توانایی باکتری‌ها برای توسعه مقاومت تا 100 میلیون بار رو دشوارتر میکنه. باید جالب باشه، بشنویم از اردشیر طیبی.
گروهی از پژوهشگران در دانشگاه ایلینوی شیکاگو موفق به توسعه نوع جدیدی از آنتیبیوتیکا شدند که میتواند مقاومت باکتری ها در برابر داروها را به شدت کاهش دهد. این آنتیبیوتیک جدید که از ترکیب دو کلاس مختلف با عملکردهای باکتری کشی استفاده میکند، توانایی باکتری ها برای توسعه مقاومت در برابر درمان را به شدت کاهش داده و امیدهای تازه‌ای برای مبارزه با بیماری‌های ناشی از باکتری‌های مقاوم به دارو ایجاد کرده است. این تحقیق که در مجله علمی نیچر کیمیکال بیولوژی منتشر شده، می‌تواند به عنوان یک پیشرفت بزرگ در جنگ دیرینه علم پزشکی علیه مقاومت آنتیبیوتیکی به شمار رود. چندین دهه است که از آنتیبیوتیک‌ها در درمان بیماری‌های باکتریایی استفاده می‌شود، اما باکتری‌ها نیز به طور مداوم توانایی‌های خود برای مقاومت در برابر این داروها را افزایش داده‌اند و این امر موجب نگرانی‌های جدی در جامعه پزشکی شده است. دکتر الکساندر منکین، استاد علوم دارویی در دانشگاه ایلینوی شیکاگو و یکی از نویسندگان اصلی این مطالعه، در مورد این دستاورد می‌گوید: زیبایی این آنتیبیوتیک جدید در این است که با هدف‌گذاری دو جزء متفاوت در ساختار باکتری‌ها، توانایی آنها برای توسعه مقاومت را به شدت کاهش می‌دهد. به گفته دکتر منکین، این آنتیبیوتیک با همزمان زدن دو هدف با یک غلظت فرصتی به باکتری ها جهت ایجاد مقاومت از طریق جهش های تصادفی نمی دهد. در این تحقیقات پژوهشگران با هدف قرار دادن دو مکانیزم مهم در سلول های باکتریایی، یعنی سنتز پروتئین و سنتز دی ان ای، به نتایج قابل توجهی دست یافتند. آنان توانستند با ترکیب آنتیبیوتیک های ماکرولید که بر سنتز پروتئین باکتری ها اثر می گذارد، با دسته دیگر از آنتیبیوتیکا به نام کینولون ها که مانع از سنتز دی ان ای می شوند، مانع از رشد و تکثیر باکتری ها شوند. دکتر یوری پولیکانوف، استادیار علوم زیستی و دیگر نویسنده همکار این مطالعه، تأکید می‌کند که با ضربه زدن به دو هدف به طور همزمان، ما تقریباً امکان هر گونه دفاع ژنتیکی از سوی باکتری‌ها را از بین می‌بریم که این امر موجب می‌شود مقاومت تا 100 میلیون بار دشوارتر شود. این پژوهش تازه نشان می‌دهد که با پیشرفت‌های علمی و تلاش‌های مداوم، شاید بتوان امیدوار بود که در آینده باکتری‌های مقاوم در برابر آنتی‌بیوتیک‌ها تهدید کمتری برای سلامت عمومی به شمار روند.
عزیزان، آنتی‌بیوتیک جدید گزارشی بود از همکارم اردشیر طیبی. و به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک میشیم، اما باکی نباشه که ساعت 22 با مجله شبانگاهی بازم با شما خواهیم بود و دعوت میکنم که خاموش نمونید. 2420-725-970-30 2420-725-970-30 شماره تماس شما با رادیو فردا در پیام رسانه واتساپه. فعلا خدا نگهدار.